بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه بیراهه. توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. انشالله در ادامه برنامه از نظرات کارشناس ارجمن استاد حجت الاسلام و المسلمین خوشنویس بهرمن خواهیم شد. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت عزیزان شنونده این برنامه.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح.
شما شنوندگان گرامی میدانید که ما در این برنامه به نقد و رد عقاید وهابیت در موضوعات مختلف میپردازیم. انشالله که در این فرصت باقی مانده هم ما را همراهی بفرمایید. بحث این برنامه ما راجع به بحث نزول و صعود هست که از استاد گرانقدر استدعا میکنیم که مطرح بفرمایید این مبحث را تا انشالله من سوالاتم را مطرح کنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری که آقایان وهابیون متاسفانه تکرار میکنن و از سرانشون هم این مطلب شروع شده، از امام احمد ابن حنبل به تعبیرشون و از ابن تیمیه، مسئله فرود آمدن خداست و رفتن بالاست. اینا معتقدن که خدای متعال از آسمان هفتم یا بالاتر از آسمان هفتم اوقاتی فرود میاد به آسمان دنیا و بعد بر میگرده. حتی اینکه آقای ابن تیمیه همون زمانی که این مطالب رو واگو میکرد و بازگو میکرد و با مخالفت علمای مذاهب اربعه، حتی حنابله هم من شنیدم، یعنی دیدم که اونها هم با این مسائل مخالفت داشتن. البته احمد ابن حنبل 246 وفات یافته، اینا بعد از 4 قرن بودن. خب نظرات احمد رو در یه جایی قبول دارن، در یه جایی قبول ندارن. ما زیاد داریم همچین مسئله. این آقایون مخالف این افکاری بودن که آقای ابن تیمیه مطرح میکرد. ایشون یک وقتی در جامع بزرگ دمشق، مسجد بزرگ دمشق، شاید همینی که الان هست، منبر رفت و رفت اون بالا، یه منبر مفصلی داره، گفت خداوند، در روایت آمده خداوند شب جمعه از آسمون هفتم میاد پایین به آسمون دنیا و ندا میدهد، کسی از امشب توبه کنه توبشو قبول کنم، کسی هست استغفار کنه من او رو بیامرزم. بعد برای اینکه مطلب رو تصویر کنه و به تصویر بکشه، از اون بالای منبر 7 پله اومد پایین. گفت این چنین، گفت روای ان الله ينزل كل ليله جمعه من السماء السابعه الى سماء الدنيا هكذا و یقول هل من مستغفر هل من تائب، و از پله ها اومد پایین. اینجا بود که عده ای ناراحت شدن و بلند شدن اعتراض کردن و کار به زد و خوردم کشید. حتی عده ای دفاع کردن، عده ای هم خلاصه هرچی دستشون بود زدن و اینها ایشونو، و خلاصه بلوایی و فتنه ای شد. علما استنکار کردن این مطلب رو و اینو توی منابع نوشتن، در تاریخ جناب ابن تیمیه نوشتن این مسئله رو، در قضایای دمشق نوشتند. باید ببینید در قرن هشتم، اوائل قرن هشتم، ببینید ما کتاب داریم در تاریخ دمشق و حوادث تاریخ دمشق، اینا نوشته و در زندگی خود این آقا هم نوشتن. خلاصه خیلی از مسلمان ها اینو قبول نداشتن که خدا از آسمون میاد پایین. خدا نیازی نداره، خدا علمش یک علمیست که به همه چی احاطه داره، نیازی نداره از بالا بیاد پایین. بعد طرف هایی که صبح میخواست بشه خدا بر میگشت بالا. این صعود و نزول یک اشکالات عقلانی هم داره. حالا اولا اشکالات صعود و نزول رو من بگم. صعود و نزول اولا لازمش که خدا جسم باشه که بیاد پایین بره بالا، که اینه ما عرض کردیم خدا جسم نیست. خدا آقایون اهل سنت امام ابوالحسن اشعری گفته خدا جسم نیست، آقای ماتوریدی گفته خدا جسم نیست، و عده زیادی از اهل سنت هم گفتن خدا جسم نیست، مثل طحاوی در عقیده طحاویه هم میگن گفته خدا جسم نیست. یکی این که وقتی خدا میاد پایین دیگه خدا بالا نیستش، نمیشه وقتی جسم خدا میاد پایین دیگه بالا نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این نشون میده خدا اطلاع نداره، خدا بی خبره، میاد میپرسه آیا کسی هست توبه کنه، آیا کسی هست استغفار کنه، در حالی که خداوند در قرآن کریم در مواردی فرموده که من میدونم کی استغفار میکنه، کی توبه میکنه و من میشنوم و من توبه رو قبول میکنم اگر شخص با اخلاص و صداقت توبه کنه. خلاصه این مطالب هم با مبانی عقلی سازگاری نداره هم با قرآن، و من نمیدونم ایشون چرا این حرفا رو زده. حالا شما اگر خواستید من دیدگاه اهل بیتم خدمتتون عرض میکنم.
اگر اشاره بفرمایید موضوع ائمه راجع به نزول و صعود
بله
اشاره بشه تا انشالله این مشخص بشه برای شنوندگان محترم تا بتونیم به ائمه مذاهب دیگر بپردازیم.
در اصول کافی جلد اول بخش اولش که بخش توحیده، یک بخشی داره به نام باب الحرکت والانتقال. ببینید باب الحرکت والانتقال، خیلی مرحوم کافی قشنگ این اصول رو تنظیم کرده انصافا، و کتابهای دیگران به این نظم و به این ترتیب قشنگ نیست. ایشون میگه خدا اگر بیاد پایین یعنی حرکت میکنه، پایین بالا آمدن یعنی حرکت انتقال. شما ببینید قرآن کریم میفرماید وقتی ابراهیم علیه السلام به قومش گفت خدای من این آفتابه، این زهره است، بعد این افول کرد، گفت ای این چطور خدایی است که حرکت داره، افول میکنه میره میاد، یا گفت این ماه خدای منه، مماشاتن گفت ها مماشاتن از باب مماشات، بعد کرد گفت ای چطور این میره، انی لا احب الافلین، من نمیتونم اعتقاد به کسی پیدا کنم، به چیزی پیدا کنم که رفت و آمد داره، حرکت و انتقال داره، مخفی شدن داره، ظاهر شدن داره، این نمیتونه خدا باشه. خدا حقه، حقم یعنی ثابت، یعنی اون موجودی که خلاصه حضور دائم داشته باشه و اختفا و کم شدن و زیاد شدن و ماه گاهی باریکه است، گاهی نصفه است، گاهی کامله، آفتاب گاهی کمرنگه، گاهی پرنوره، گاهی بینوره، اینا حتی آفتابم گفت نه این آفتاب خدای منه، نه این از همه بزرگتره، بعد دید آفتابم باز کمرنگ شد، کم نور شد، مخفی شد، حرکت و انتقال کرد، گفت نه بابا اصلا هیچ کدوم از اینا خدای من نیستن. اینجوری قانع کرد مردم خودشو و قوم خودشو. وقت چطور ما بگیم خداوند خلاصه رفت و آمد داره، نزول و صعود داره؟ حالا ببینید یک حدیثی در اصول کافی هست از محمد ابن عیسی، یک شخصیتی از شخصیت‌های شیعه معاصر امام، ظاهراً هادی بوده است، امام علی النقی، می‌فرماد که گفتم به آقا فدات شم، آقا جان جعلنی الله فداک یا سیدی، به ما گفتن که خدا بر عرش نشسته و اینکه هر شب بعد از نیمه شب از آسمان به آسمان دنیا میاد یا شب عرفه پایین میاد، این چطوره؟ این درسته؟ حضرت در جواب فرمودند هرگز این چنین نیست. اونجا که گفته خدا استوا علی العرش، یک معناش این است که خدا در مقام خودش نسبتش به همه چیزا یکیه، یعنی بعد قربی ندارد. بعد فرمود کلها له سوا، یعنی همه نسبت به خدا یکسانند، نه نزدیک و دور هستند. زمین از خدا دور نیست، آسمان نزدیکتر باشه، اینا حرفای درست نیست. اینا مال جسمه، خدا جسم نیست که. خدا از نظر علم، از نظر قدرت، از نظر ملک و از نظر احاطه نسبتش به همه موجودات چیه؟ یکسانه. ثم استوى على العرش، معناش این است که همه موجودات از این چهار لحاظ، از لحاظ علمی و قدرت و ملک و احاطه چیه؟ یکسان است. پس خدا نزول و صعودی نداره. بعد از این صفحه یک، یا قبل از این صفحه یک، روایت دیگری هم هست عرض می شود، اون هم در همین راستاست که از امام باقر ظاهرا نقل شده. بله، اونجا هم یا از امام دیگری نقل شده، شخصی میگه گفتم آقا جان آیا درست چیزی که آقایون میگن، منظورش اون برادرانی که در مکتب ما نبودن، میگن خدا به آسمان دنیا نزول میکنه از آسمان هفتم؟ حضرت فرمودن، عبارت رو نگاه کنید، خیلی روشن عربی فصیح، فقال ان الله لا ينزل، خدا پایین نمیاد، اصلا پایین بالا نداره. خدا در یه جایی نیست که از اونجا پایین بیاد، خدا همه جا حضور داره. ولا يحتاج الى ان ينزل، خدا نیاز به پایین آمدن نداره، همه چی در منظر حق تعالی است. انما منظره في القرب والبعد سواء، خدا همه چی در منظرشه، در محضرشه. من یادم نمیره اینجا جمله از امام رحمت الله علیه، خیلی این جمله عارفانه است، فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. حضرت فرمودن همه چی در محضر خداست، قرب و بعد و بالا و پایین، و نیازی نیست و نیازی هم به آمدن پایین و رفتن بالا نداره. فرمودن لم یبعد منه قریبون ولم یقرب منه بعید ولم یحتج الى شیء بل یحتاج الیه. و مفصل مطالبی فرمودن که من از خوندن متن عربی به همین مقدار بسنده میکنم و اکتفا میکنم.
اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه رو بشنویم، بعد در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
ای
کرمت خست دلان را شفا، آینه یه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، بسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره هم.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. استاد، با این بحثی که حضرت عالی مطرح فرمودید، روایاتی از شیعه راجع به همین موضوع و اینکه به هر حال این نکته شاید برای شنوندگان ارجمند و گرامی پیش بیاد که با توجه به روزها و شبهای خاصی که در روایت ها فضیلت هاش هم زیاد هست، رسیده که در این شب ها برید به درگاه خداوند رو بیارید و دعا بکنید. اگر این رو یه توضیح بفرمایید که خدای نکرده خلطی ایجاد نشه که خداوند در همین شب ها بحث صعود و نزول مثلا میاد پایین، یه توضیح مختصر اگر بفرمایید تا انشالله در خدمت شما با مباحث بعدی باشیم.
ببینید، خدا یه جاهایی رو و یک زمانهایی رو مقدس قرار داده. مثلا مکه مقدسه. آیا این معناش این است که خدا در مکه هست، در امریکا نیست، خدا در استرالیا نیست، خدا در جای دیگه نیست؟ نه، خدا یه نقطه‌ای رو مقدس کرده که مردم خلاصه فرصتی پیدا کنن اونجا بیان و خدا را فارغ البال از دنیا و چیزای دیگه خدا را عبادت کنن، ببرن از چیزای دیگه بیان اینجا. پس یه مکانهایی رو خدا مقدس کرد، یه زمانهایی رو مقدس کرد. زمان مثلا عید فطر، روز عید فطر، روز عید قربان، مثلا جمعه، مثلا همین شب جمعه، اینا یه شبای مقدسی است که خلاصه خدا اینا رو مقدس کرده، گفته در این شبا ببرید از امور دنیوی و دعا کنید. این نه به این معناست که خدا در این شبها جا عوض میکنه، میاد پایین، همون حرفی که آقای ابن تیمیه زده یا آقای احمد ابن حنبل، نه نه، خداوند همیشه میشه دعاش کرد، در همه جا میشه دعاش کرد و با او ارتباط برقرار کرد. منتها ما وقتی میبینیم خدا میگه من دلم میخواد اینجا منو دعا کنید، میخواد بگی یعنی ببرید از زندگی و از زن و بچه و از دنیا و از... نه منظور از زن و بچه ببرید راه بشید تارک دنیا، نه، منظوری که خانمم حتی تو همین وقت دعا کنه، جوونم همین وقت دعا کنه، نوجوانم همین وقت دعا کنه. میخواد بگه از چیزای دیگه ببرید، فارغ البال بشید. مکانم همینه، وقتی میگه بیاید مسجد، وقتی میگه برید کنار کعبه، نه اینکه خدا اونجاست، نه اینکه تو مسجد میاد، نه اینکه شب جمعه میاد پایین، نه نه، اینا یه وقت و جای مخصوصیست، زمان و مکان مقدسیست، خدا اینو مخصوص قرار داده برای دعا، برای اینکه آدم یه خودی تمرکزش تو دعا بهتر باشه، نه به خاطر فرمایشی که آقای احمد ابن حنبل فرموده که خدا شب جمعه میاد پایین. نه نه، خدا پایین و بالا نداره. اگر عزیزان یه مقداری توی منابع ما دقت کنن، تو اصول کافی ما همین بحث حرکت و انتقال عرش کرسی توی اصول کافی باب داره، اصلا باب العرش و الکرسی، باب الحرکت و الانتقال. متاسفانه خب ما نمیخونیم اینا رو. اگر بشه اساتید بزرگان اینا رو یه خورده انتخاب کنن، یه خود مختصرتر در جزوه‌هایی یه خودم تحلیل و توضیح بدن، عزیزان ما، جوانهای ما، مردم ما میخوان بفهمن. منتها خب یه خود عربی مشکل تحلیل میخواد.
نسبت به ائمه اربعه، ائمه چهارگانه مذاهب، دیدگاه احمد ابن حنبل یکی از مذاهب چهارگانه مطرح شد.
بله.
اگر حضرت علی بفرمایید که حالا آیا اون مذاهب دیگر اهل سنت نظرشان راجع به صعود و نزول خداوند چیه؟ آیا همین فرمایشاتی که از ائمه اطهر بزرگوارمان مطرح فرمودید یا نه، یا تفاسیر دیگه و نکات دیگه ای رو مطرح می فرماین؟
بله، من عرض کردم خدمتتون که در همون تاریخی که جناب ابن تیمیه که حنبلی مذهب بود وقتی این مطالب رو مطرح کرد توی مسجد و جای دیگه که خداوند بالا پایین می شود، نزول و صعود دارد و این رو هم به نمایش گذاشت، تمام علمای چهار مذهب بر او شوریدن، مخالفت کردن و او را به خاطر این حرفها خلاصه مردود دانستن و حتی تکفیرم کردن،
یعنی به نوعی حرفش رو قبول نداشتن دیگه.
بله، ولذا حتی بعضیا مثل عرض می شود آقای ولی الدین عراقی که حافظ و فقیه و محدث بود، ایشون گفت که آقای ابن تیمیه علمش بیشتر از عقلشه. پس عقلت کجاست آقا؟ این چه حرفایی؟ توی احادیثی حفظی سینت پر حدیث پر آیه قرآن ولی تعقل نمی کنی. لذا تعبیر ایشون درباره ابن تیمیه علمه اکثر من عقله. خب این خودش یک انتقاد مؤدبانه است از این شخص و خیلی هم معنا داره که آدم ها ممکنه سینه‌شون صندوق علوم باشه ولی تعقل نکنن. لذا ما روایت داریم خبر تدریح خیر من عشر ترویح. یک خبر که با درایت و با دقت در معنا اون رو بگی بهتر از ده روایت که حفظ کنی، هی پشت هم بخونی بخونی بخونی، فایده نداره. لذا ما یه بحثی تو حوزه داریم و بزرگان ما هم کتاب نوشتن، من جمله حضرت آیت الله سبحانی، ایشون کتابی درباره درایه نوشتن که حدیث باید درایه بشه. حتی یک کتاب قطوری هم ایشون نوشتن به نام السنت النبویه بین درایه و روایه. یعنی بعضی از بزرگان در صدر اسلام همشون این بود که هی یه چیزی نقل کنن. آقا چی نقل میکنی؟ همینطور نقل میکنی نقل میکنی نقل میکنی بدون اینکه در اون تعقل کنی این صحیحه این ناصحیحه، این درست نسبت دادنش به پیغمبر، نسبت دادنش به وحی و صاحب وحی. خلاصه متاسفانه ایشون همین جور بوده. اصلا نوشتن در حالاتش حافظه زیادی داشته، البته اینم خیلی مبالغه درش شده چون ایشون یه جایی حدیثو کم میخونه ناقص میخونه، دقیق نیست خیلی در حافظه. حالا برحال هر انسانی گاهی هم یه چیزی یادش میره، ما نمیخوام از این جهت انتقاد کنیم، ولی عمده اشکالی که بر ابن تیمیه هست این است که بی تعقل و تدبر این روایات رو میگه.
این رام استاد اگر اشاره بفهمید توضیح داده بشه نسبت به این جایگاه مذاهب که خدایی نکرده برای شنوندگان عزیزمان مشکل ایجاد نشه که حالا اون دیدگاه های احمد ابن حنبل با دیدگاه های مذاهب دیگر مخلوط بشه و این اشتباه بشه. یعنی میخوام بگیم جایگاه وهابیت اینجا جدا بشود نسبت به جایگاه خود عزیزان اهل سنت و شیعه.
نه من عرض کردم خدمتون بله در این... زمان ابن تیمیه حتی علمای مذهب حنبلی هم رد کردن ایشونو.
بله.
توجه فرمایید، حتی علمای حنبلی هم رد کردن، چون لازم نیست که آدم پیرو به امام احمد باشه در همه چیز. ممکنه عده‌ای از علمایی که در زمان معاصر آقای ابن تیمیه بودن اینا تابع مذهب امام احمد ابن حنبل بودن در قسمتی از مسائل، ولی در اینجا مخالف بودن که خدا رفت آمد داره و خدا چی جوری است و اینها مخالف بودن، یا حداقل این قسمت رو قبول نداشتن. خدا جسم هست اما دیگه حالا بال پایینش کی میگه؟ بال پایین میشده. ممکنه یه جزئیاتی رو قبول نکنن. ما خیلی از علما داریم که مثلا تابع امام اشعری هستن ولی بخشی از آراء احمد رو قبول نکردن، مثل امام الحرمین جوینی مثلا ایشون یه چیزایی رو قبول نکرده، فلان آقا یه چیزایی رو قبول نکرده. ما خیلی داریم افرادی تابع یک امامی هستن از امامهای مذاهب اربعه، البته خودشون تعبیرشون امام، ما اماممون که میگیم منظورمون امام معصوم منصوب من قبل الله و الا اونا به این معنا توجه ندارن، اما خب میگن امام یعنی شخصیت بزرگ. ما داریم افرادی تابع ابوالحسن اشعری هستند ولی بعضی از دیدگاهاشو قبول نکردن. لذا در زمان ابن تیمیه یه عده حنبلی بودن ولی این چیزایی که آقای ابن تیمیه میگفت راضی نبودن و از نظرشون مردود بود. در کنار سه مذهب دیگر یعنی حنفی و شافعی و مالکی ایستادن و چهار گروه آقای ابن تیمیه رو محکوم کردن و وادارش کردن که از حرفاش مقداری عقب نشینی کنه و منتها بعد از عقب نشینی باز مجددن اینا رو گفت که محکوم شد به زندان در بعضی از موارد. بله.
بله، با توجه که وقتمون محدود است، اگر در حد یه دقیقه، چون حضرت علی فرمودید که دیدگاه خود مولا امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به صعود و نزول رو فرمودید اشاره بشه، در حد یه دقیقه اگر حضرت علی بفرمایید و انشاءالله.
عرض کردم که از ظاهرا از یکی از ائمه، نه حالا حضرت امیر الان یادم نیست، ولی از یکی از ائمه نقل شده که خداوند نزول و صعودی ندارد عنایت فرمودید، و این در اصول کافی است. اصول کافی جلد اولش اینجوری شروع میشه: عقل و جهل، که خیلی پیریزی و پایریزی قشنگی است. اول عقل رو بها میده، روایات و آیات که در زمینه عقل هست این رو قشنگ جمع آوری کرده و آورده اینجا. خیلی مهم که بابا اعتقادات اول آدم باید خلاصه تعقل بکنه، هر حرفی رو نمیشه زد، نباید زد، خلاف عقل، خلاف مبانی عقلیست. و این نشون میده که تشیع در واقع اسلام ناب محمدیست، عقلانیست، و قرآن هم به تعقل. حضرت در این بخش خب بحثایی مطالبی دارن که تو نهج البلاغه هم کم و بیش هست.
تشکر میکنم از حضور حضرت عالی در این برنامه.
خواهش بندم.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العفو من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
تشکر میکنم از یکایک شما شنوندگان گرامی که ما را با این برنامه همراهی میکنید. تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان میسپارم. خدایا را نگهدارتان.
من کل عطایا بلا حد ولا عدد و جهدنا لأداء الشکر محدود من کل عطایا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء